اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله. عرض ادب احترام محضر شما برادران و خواهران بزرگوار، زاران ابا عبدالله الحسین. ما این شبها، شب پنجم میشه فکر میکنم، داریم شرح زیارت اربعین رو عرض میکنیم خدمت زاران بزرگوار. شما به کربلا که رسیدید زیارت اربعین میخونید و برمیگردید به شهراتون. خب خیلی خوبه ما بدونیم که چی داریم میخونیم، مثلا چی داریم میگیم. تو زیارتنامه ها یه سری از این ادعیه و زیارتنامه ها یه سری از اینا هست که معصور است، یعنی از خود معصوم رسیده. اون دیگه حرف زدن من شما نیست، حتما درش نکات فراوانی نهفته است، باید دقت کرد. خیلی وقتا آدم میبینه که زائرا میرن یه جایی یه چیزی هم میگن متوجه نیستن، خودشونو لعن میکنن برمیگردن. والا طرف میره حرم حضرت عباس داره زیارتنامه میخونه و یک بخشی از زیارتنامه حضرت عباس اینه: لعن الله من جهل حقک، لعنت بر هر کسی که توی عباس رو نشناسه. خب انشالله اون ظاهر حتما میشناسه دیگه. حق عباس چیه؟ نمیگه تو رو نشناسه، میگه حق تو نشناسه. حضرت عباس چه حقی گردن ما داره که باید میشناختیم؟ مطمئنی میشناسیم؟ حالا نشناسه، حالا مثلا یه نفر آقا مثلا اسم امام هم بلده، شناخ دونستن نیستش که. شما هم مسیحی های مملکت ما بپرسید دوازده امام اسمشو میگن، خود توی مملکت زندگی کردن. اما نمیگه که من ما تولم یعلم امام زمانه، ندون امام زمانه اسمش چیه، یعرف امام زمانه، نشناسش، شناخ نداشته باشه. بابا واقعا حق حضرت عباس چیه؟ زیارت اربعین هم پر از این نکاته. یک جایی ما خدای نکرد نکنه خودمون دوچار جهلی میره اونجا زیارتنامه میخونیم، چهار تا فوش هم به خودمون میدیم برمیگردیم. حالا میدونیم در عمل هم میتونیم، حالا بله من اسم ما رو بلدم، در عمل چیکار کاری؟ زندگیم 180 درجه متفاوته. بله حق حضرت عباس این بود پاکار امام زمانش خوب وایستاد، اینه دیگه حق حضرت عباس. ها ما اینو میفهمیم که در مقابل حرف امام زمانش کوچکترین مقاومتی نداشت. اصلا شما میبینی همه دارن تو این مسیر امام حسین نصیحت میکنن، همه، هر کسی از مادرش قهر کرده فکر میکنه اجازه داره امام حسین نصیحت کنه. یا حسین این طرفی نرو، اون طرفی برو، حسین به نظرم بیعت کن بهتره. همشون هم اسمشون عبدالله، بنده های خدا، عبدالله ابن جعفر، عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن زبیر، به ابا عبدالله نصیحت میکنن اینجا نرو اونجا برو فلان. و تنها کسی که اطاعت محض حضرت عباس، حتی بین شهدای کربلا همه توی سطح نیستن دیگه. مثلا یکیشون اومده میگه آقا وقت نماز، آ به امام حسین داره میگه وقت نماز، یعنی مثلا امام حسین لابد نگه تو نمیگفتی لابد نمازش قضا میشد. آ فهم از امام معصوم متفاوته دیگه. حضرت عباس تبعیت محض. خب بله من اینو فهمیدم باریکالله، اما حالا این عاملم بهش هستن. هدف ما این بوده تا جایی که روایات به ما کمک میکنن، معارف دینیمون به ما کمک میکنه، بتونیم یه خورده بفهمیم این زیارت اربعین یعنی چی. حالا شاید امشب چون اینجا مثل یه دریاییه دیگه، همینطور رود رود آدم داره میریزه، هر شب مخاطبین متفاوتن از این جهت. حالا اگه این ایام هم نتونستید موقع رفتن هم اینجا بخواید بهتون میدن سخنرانی شبای گذشته رو، بچه ها دارن بهتون میدن. منتها اگه نتونید حتما رسیدید شهرتون، رسیدید مملکت خودتون برگشتید، بگیرید این سخنرانی رو گوش کنید. شرح زیارت اربعین تو کانال مساف گذاشتیم، جلسه اولش مال پارسال، پارسال نصفش تونستیم بگیم، امسال ان شاء الله عمری باقی بشه بتونیم تمومش بکنیم. این خیلی مهمه پس که ما حداقل بفهمیم ما چی داریم میگیم. حالا غیر اربعین هم بفهمیم چی داریم میگیم. غیر اربعین هم بالاخره میخوام اینو عمل بکنیم دیگه. امام زمان فقط مال اربعین نیستش که. امام زمان که فقط مال نیمه شعبان نیستش که. نیمه شعبان یه اتفاق میفته ماها یه خورده حواسمون جمع باشه، امام زمانی هم داریم ما. ما دیشب عرض کردیم که دو نوع نگاه روی زمین شکل گرفت. یک نگاه، نگاهی که میگه فقط دنیا. یه نگاه هم که میگه بابا یه دنیا برای آخرت. اون نگاه دوم هم دنیا رو کنار نمیذاره ها، میگه دنیا برای آخرت. اون نگاه دوم دنیا رو هم قبول داره. قبول داره یعنی چی؟ یعنی داره باش تا میکنه، بهرمند از نعماتشه، خدا هم اینطور فرموده. دنبال حسنه در دنیا و آخرت، ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الآخرت حسنه. جفت چشش کار میکنه، هم چشم دنیابینش هم چشم آخرتش. اما یک عده‌ای در دنیا به قدرت رسیدن که اینا متأثر از یهودن بلا شک، چون یهود آمد دنیا طلبی رو در دین تئوریزه کرد. فرقش با بقیه تو اینه، ما کلی کافر دنیا طلب هم داریم، مثلا آخرت رو قبول نداریم. فرق یهود در اینه که اینا اومدن تئوریزه کردن که اصلا دین دنیایی ساختن، دینی که فقط بدون شما بارها من عرض کردم شما کل تورات رو برید شخ بزنید یا آیه در مورد قیامت نمیتونید پیدا کنید، اصلا نمونده، همه رو حذف کردن. یه چشم، چش آخرت بینشون کوتاه، فقط چشم جهان بین دارن. با دجال یعنی همین که تو آخر زمان دجال حاکم میشه، این صهیونیستا بر دنیا حاکم میشن، نمادشون هم از غزمون تک چشمه. درست شد؟ این فرهنگ و این تفکر، نقطه مقابلش یه چیز دیگه است، یه فضای دیگه است که اهل بیت رقم زدن. قرآن رو نگاه میکنید میبینید دائم آیات در مورد آخرت و معاد. شما میبینید وقتی در سوره انسان داره اهل بیت رو شرح میده، یا در سوره نور، اینا جز مواردی که شیعه و سنی اجماع داره در مورد اهل بیت. میفرماد یخافون یوم کان شره مستطیرا. میترسن از اون روزی که جای دیگه قلوب و الابصار، قلب ها و چشم ها دگرگون میشه. بعد ما چقدر نگاهمون در جهان بینیمون آخرت وجود داره. تو نگاه اونها همه چی همین دنیاست، فلذا بدترین ضربه به اونها مرگه. که دیشب گفتیم خدا اینا رو به چالش میکشیم، یعنی راست میگید تمنای مرگ کنید، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. عمرن اینا تقاضای مرگ نمی کنن، ولا یتمنوا ابدا بما قدمت ایدیهم والله علیم بالظالمین. اینا عمرن این کار نمی کنن. هم سوره بقره داریم، هم سوره جمعه داریم. اما این طرف مرگ تازه آغاز زندگیه، این طرف مرگ در راه خدا تازه آغاز رهاییه. الموت اعلا من رکوب العاری و العار اولا من دخول الناری. و عبدالله میگه بابا مرگ بر من خیلی بهتره. و الحیات مع الظالمین الا برما. و زندگی معه، در حالی که در معیت ظالم باشیم برای من. حالا اینجا در اربعین فضای شکل میگیره که تمام آدمای زنده به لحاظ دنیاوی که دارن نفس میکشن جمع میشن میرن به زیارت و در رسای فردی که دنیا رفته. این کاملا یک نگاه آخرتی، یعنی داره به همه میگه اونی که دنیا رفته زنده است. کدوم زنده ای میتونه آدم جمع کنه؟ بیارید به اونشون بدید، یه زنده به من نشون بدید که اینجا بشینه. 30 میلیون 40 میلیون آدم پیاده از 70 تا کشور دنیا برسونن خودشونو، اگه تونستی پیدا بکنی. هیچ سلبریتی رو کره زمین نمیتونه پیدا کنه. این پاسداشت چیه؟ پاسداشت اون انسانیت، پاسداشت الهی شدن است. این یک نگاه داره به دنیا تنه میزنه دیگه. اربعین این کار داره انجام میده. میگه واه، هی بارها دیدی به ما چی میگن؟ به خاطر یک کسایی که 1400 سال پیش از دنیا رفتن اینا تو سر و کله شون میزنن. میگه احمق از دنیا نرفتن. اصلا تو مشکلت اینه که بهم بگی یک کسی مفقود شده از بین رفته. میگم بابا شما خودت مردی. مرد اون کسی که اثری نداره. میگه از کجا میفهمی مرده؟ میگه تکون نمیخوره، هیچ اثری دیگه نداره. و چقدر مرده ما داریم که دارن راه میرن، چقدر زنده داریم که مدفونن. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون. بابا اونا زندن، نشستن همه چیزشون چون دنیاییه دیگه، نشستن حساب کردن میگن 1.5 میلیارد دلار گردش مالی این 7-8 روز اربعینه. 1.5 میلیارد دلار به کدوم زنده تو میتونه همچین کاری کنه؟ میگن آقا کلی از رکوردهای گینس شکسته شد با راهپیمای اربعین، تعداد آدم ها، طولانی بودن مسیر، نمیدونم خدمت شما عرض بکنم، تعداد غذایی که پرس میشه، او کلی چند هزار تا به کل شکسته. اینجا اومده اصلا این مسیر رو مطلب رو جا بندازه که آقا ما در رسای آخرت داریم این کار رو میکنیم. توی دنیایی که همه چی مادیه، همه چی پولیه، همه چی حساب کتاب داره، یک قرون پول بی حساب کتاب خرج نمیشه، همه دنبال سهامن، همه مراقبن سهام کجا رفت بالا، کجا اومد پایین، قیمت دلار چی شد، طلا چی شد، اینجا همه جانشون میبخشن. اصلا در تضاد کامل با این نگاه دنیا طلبیه. برای چی میبخشن؟ تو دنیا چیزی بهشون برسه؟
نه.
لازم موکشه باشن میره غذا میازنه میره کی هست؟ نه خودشون میخواد معروف کنه، نه دنبال شهرته، نه دنبال لایک جمع کردنه. برای آخرت دارین کار میکنه. شما از ایران که میای عراق، بعضیاتون حالا مثلا عراقی‌ها پول ما رو به رسمیت میشناسن، یعنی پول ریال بهشون میدیم قبول میکنن. بعضی از کشورها اصلا میری اصلا پول ریال رو نمیشناسن، نمیگیرن، نمیدونن چجوری. میخوای بری اون کشور چنج میکنی پولو، یا پول بین المللی میبری که همیشون، یا پول همون کشوره. بعضی همین عراق هم میان دینار میخرن، درسته؟ میخوام بهت بگم داشته های اینجا، اون چیزی که ما مالکیت روش داریم که مالکیت هم ذاتی نیستش، امانتیه، اون طرف 2 قرون نمیارزه. او دنیا تو مرزهای اون دنیا با قوانین اون دنیا 2 قرون نمیارزه الا اینکه قبلش چنجش کنی. به چی؟ ثواب. اونجا ثواب به رسمیت میشناسن. بابا اینجا من 10 میلیارد دلار ثروت داشتم. خوش بود دارن. یه مترونی بیشتر جا نمیگیری. دومت قبرت میکنن خدافظ. دومت هم پارچه بیشن دورت. خب اونور چی بردی؟ میگه آخه چقدر فقیر اونور، هیچی نداره. طرف خیلی مولتی میلیاردر بود زمان پیغمبر. مرد. بچه‌هاش بچه‌های خوبی بودن، انسان بودن، شرف داشتن. گفتن یا رسول الله، ما همون زمان با اون زنده بودم وضعمون خوب بود، به ما رسیده بود، هر کدوم کسب و کاری داشتیم، ما میخواییم این چیزی که میخواد به ما به ارث برسونه رو ببخشیم در راه اسلام، میخواییم وقف کنیم، میخواییم شما مدیر وقف بشی. پیامبر پذیرفت. آقا اینقدر نخلسون، یه سری انبار هم داشت پر خورما، همه خورما رو پیامبر دستور داد که خالی بشه، حالا نمیرم مثلا فروخته بشه به فقرا بدن چیکار کنه. اون آخر که داشتن جارو میزدن داشت نگاه میکرد، خب این چیزا که آدم گردن بگیره خیلی سخته، ما بعضی اصلا ما مؤسسه خودمون با کمک های مردم میچرخه، تمام این الان این مسئله که اینجا میگه یک ریال بودجه به طول مال توش نداره، همه رو خود شماها کمک کردید. بعضی که کمک میخوان بکنن میاد مثلا طرف میگه که همین چند روز پیش بود، پری روز یه برادر خواهر افغانستانی که ساکن هلند بودن اومده بودن اینجا، گفت آقا من این مقدار میدم به یورو، گفتش که من نصب کردم این برای خرج مؤسسه تو کنم، اینم به فقرا برید بدید. بعد من بهش گفتم تو رو خدا برای ما تعیین نکن کجا خرج کنیم، اینم ما رو بیچاره میکنه. یه خدا بیا پدر بیا مرزی یه بارو چند سال پیش یه 100,000 تومان به ما پول داد، گفت اینا بار شارژ ایرانسل بخر بده بچه‌هاتون تلفن بزنن. یک سال یا دو سال این شارژای 2 تومانی تو جیب ما بود. آقا شارژ میخوای؟ نه نمیخوام. بیچاره شیم گفتیم بمیریم چرا خواهی دوزرمون کنیم اینا. آره. پیامبر وقتی داشت اینجا قشنگ نظارت کرد که یک دونه خورما نمونه، اون تهدید یک دونه مونده فهمید اون چی اونجا مونده، گفت آقای خورما نصفش خرابه. پیامبر همون خورمایی که نصفش خرابه رو برداشت فرمود اگر همینو در ایام و عمر خودش میبخشید براش بهتر از تمام اینایی بود که بچه‌اش بخشید. خودش بعد چنج میکرد، چون وقتی آدم خودش چنج میکنه یعنی باور دارم آخرتی هست. یکی مریضه یکی دیگه دارو بخوره. لن تنال البر، عمرن جز ابرار نخواهید بود، به نیکی نخواهید رسید. لن در عربی نفی للابد یعنی امکان نداره، راهی نداره. ببین برادر من یه جا دیده لن اومده تو عربی، دنبال راه دیگه نگر. تو قرآن دیدید اصلا نیست. لن تنال البر حتی تنفقوا مما تحبون، از اون چیزی که دوست داری در راه خدا ببخشی. حالا این چیزی که دوست داری موقع پوله، یه موقع از جانه، یه موقع از جان بالاتره. چیه؟ بچه. خیلی از ما حاضریم به خاطر خانوادهمون جون بدیم، درسته نه؟ اگر آقا سید الابراره به اینکه از بچه 6 ماهش داد تا علی اکبرش، یه جلو چشش علی اکبر که راه میرفت پشت سرش راه افتاده بود، عشق میریخ میگو خدای شاهد باش اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله دارم به میدون میفرستم. از اسب خودش به زمین انداخت. این چشم آخرت بینو باید آقا اصلا شما اینجا پاسداشت آخرته، پاسداشت اعتقاد به دنیای دیگه است. ببین لفظی نه در عمل. میدونی چرا شهید میگه وقتی اولین قطره خونش ریخته میشه خدا همه گناهاشو میبخشه جز حق الناس؟ به خاطر اینکه کسی که جون میده یعنی باور داره یه چیزی رو، کسی که در راه خدا جان میده یعنی باور داره خدایی هست. این خیلی ارزشمنده، وگرنه تو لفظ الان همه ما میگیم آقا خدا رو دوست داری؟ بله. کی بگه خدا دوست ندارم؟ مثلا گیر نمیاری. آقا خدا بزرگه؟ بله. از همه بزرگتره؟ الله اکبر بزرگترینه؟ بله. بعد فقط کافی، خب همون خدایی که بزرگترینه میگه دروغ نگو، بعد فقط کافی رئیسش یه چیزی ازش بخواد 100 تا دروغ میگه. کی بزرگترینه؟ رئیس. کی بزرگترینه؟ وزیر، سفیر، وکیل، اینها؟ دروغه. کجا خدا بزرگترینه؟ در عمل ببینیم چه کار کردی. شهید ویژگیش اینه که در عمل اثبات میکنه، حرف نی، لاف نیست، میگه بیا جونمو میذارم. چی از جون واجب تر؟ حالا یکی سید الشهداست، اینم شهید، شهید کردیم که سید الشهداست. به پاسداشت شهادت ما الان اومدیم اینجا. تو آخر زمان بدون همه چی میشه دنیا، راهکار مقابلش پررنگ کردن این فرهنگ، فرهنگ ابو عبدالله، برای همون میشه کشتی نجات. و این آخر زمان تو رو هم برده، تو رو هم تک چشمت میکنه. من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل السبیل. اون دنیا نابینا محشور میشی. چرا؟ چون این دنیا فقط دنیا بین بودی. اون دنیا اوزاد چطور؟ هیچی نداری، فقیری اون دنیا. چرا فقیری؟ پول نبردی، چنج نکردی، ثواب نداری. اونجا ارزش ها بر مبنای اون پول اون وره، یه سری نعمات بهت داد که ثواب به دست بیاری، نعمت سلامتی داد چه استفاده کردی، پول بهت داد چه بهره بردی. آقا سرمایه داری بده؟ نه، سرمایه سالاری بده. پول داشته باش، انقدر پول نعمت خوبی که نگو، هر کی بدش میاد بده ما. برای چی؟ برای اینکه خیلی خدمت ها میتونی باش بکنی. چند تا جوان بیکار میتونی بفرستی سر کار، چند تا جوان میتونن ازدواج کنن جلو گناهاشون گرفته بشه. پول حضرت خدیجه اگه نمود مگه اسلام پیشرفت میکرد؟ آیه ولایت رو داره اسم میبره، آیه ولایت توش زکات هست. یعنی عزیز من تا شما زکات ندید ولایتی برپا نمیشه. الان این همه موکب، این همه تو مسیر پذیرایی میشه، از شما پول اینا کجا آمده؟ یکی عده‌ای دارن میبخشن و اینه کل این مسیر باید گشته میموندی، هیچ امکاناتی نباید میموند. یه روز من روایت رو میخوندم گفتم اه خدا چقدر با ظهور ما فاصله داریم. میگه نجف میچسته به کربلا، این مسیر رو میرفتم بیابون من برهوت بود، هیچ نبود، 7-8 سال پیش. گفتم اوه بابا چه تا ظهور به 5 سال این دوتا شهر چسبید به هم، به 5 سال از هوا اومد، از مریخ یه آدم اومدن ساختن، رو همین کره زمین یه سری از مؤمنین پول خرج کردن. بعد خدای نکره تو این مسیر بعضا میبینی که بعضی ها اسراف میکنن، خیلی مثلا باور نکردنی. انشالله نیست و قضای نیمه کاره بمونه، اونم این خوشمزه است اون خوشمزه نیست و نمیدونم چه. برای خورد و خوراک که نیومدیم، اینا دارن لطف میکنن، پذیرایی میکنن، اما وظیفه اون چیز دیگه است. خیلی ها رو دیدید اصلا تو همین مسیر جاده بغلیه رو میرن که بساط پذیرایی هم برا نیست. نه نمیگم مثلا از عمر برید، نه میگم نباید حواس ما پرت شکه. اینجا دقیقا اومدی این بچه هایی که مثال قشنگه، بعضی این بچه کوچیکون هم دیدید یا نه، یه چششون رو میبندن، این اون چشمشون که قویه رو میبندن، اون چشمشون تنبلی داره مجبور بشه کار کنه، یعنی اون چشمی که بستن سالمه، اون چشمی که تنبلی داره مجبور میشه خودشو چیکار کنه را بندازه. ما که الحمدلله چشم دنیابین داریم، هممون درجه 1 عینکی هم نیستیم، قوی مثل عقاب. چشم آخرت بینمون چیه؟ مشکل. اصلا یه جایی مثل مارمزون، یه فرصت مثل مارمزون میخواد چشم دنیابین ما رو میبنده که بابا یه خود آخرت بینه شاید راه بیفته. این مسیرها همین است، ما چشم دنیابینمون رو ببندیم شاید اون آخرتی راه بیفته. بیاد به خودت نگاه کنی بگی اه نگاه کن ببین یه نفر تو راه خدا قدم برمیداره چقدر عزیزه. بابا اگه دنبال عزت هم هستی راهش فقط خداست. برای کدوم آدم زنده انقدر جمع میشن؟ دونه دونه عمودار نگاه میکنه عکس یه شهیده. حالا فهمیدی چرا انقدر غربی ها دنبال حذف نام شهدان؟ میگن تا این اسما باشه ما کار دنیاییمون پیش نمیره. الان فشار میارن به این کشور اسلام، میگن نام شهیدار رو حذف کنید. اومدن تو این مملکت خودمون یومش حیوان به بهانه های مختلف از رو تابلوها نام شهید رو چیکار کردن؟ حذف کردن. نتیجه چی بود؟ مردم ریختن خودشون با پول خودشون برچسب خریدن، شروع کردن رو تابلوها رو زدن. یومش آدم معلوم الحال مشکوک نام شهید فهمیده و قصه شهید فهمیده تو کتابا دارن حذف کن. برای چی؟ برای اینکه بابا دنیای غرب و این پدرشونو در آورده. شهید فهمیده اگه اینا رو بیچاره کرده، بابا او یکی از خروجی های نتایج کربلاست، میلیون ها از اینا داشته. مگه نبود اون شهید مرحمت بالازاده بچه 12 ساله اردبیلی، ای میخواست بره جبهه ناختنش بیرون، دو سه بارم تا جبهه خوش رسونده و ظاهرن یا باشه که دیپورتش میکردن، آخر بلند شد لباس اندازش نبود، از عکساش هست اینجوری فانوس خرد جمع کرده لباس رو. آدم میشنوه میگه که تو کربلا زره اندازش نبود، شمشیر به زمین کشیده میشد، خب همونه دیگه چه فرقی میکنه. بعد یه جمع کرد خودش اومد تهران، اون موقع رهبر انقلاب رئیس جمهور بود، رفته جلو دفتر ریاست جمهوری نشسته بود گریه کردن، نشسته بود آزار گریه کرد دیگه. محافظه اونجا دیوونه شده بودن، سلام رئیس جمهور خواسته دفترش بره بیرون، میگن آقای رئیس جمهور بله، یه بچه ای از تو از اردبیل بلند شده اونجا پدر ما رو در آورده. میگه چی میگه؟ میگه شما رو میخوام ببینم. میگه خب بیاریدش. میگه بچه داره گریه میکنه. میگه چه پسرم؟ یا به من گفتن تو بچه ای نباید بری جبهه، سنت کمه 12 سالت. شما گفته خب بعدم نمیگن کسای دیگه هستن، این واجبه کفاییه، شما درس تو بخون فعلا فلان. میگه عیبی نداره، من برمیگردم خونم اصلا حرفم نیست، فقط شما یه کاغذ برای من بنویس تاییدیه و من برمیگردم میرم. کاغذ چی بنویسم برات؟ بنویس قاسم ابن حسن و عبدالله ابن حسن تو کربلا نبودن. دروغه این. خداحافظ، ما از خدامونه، میریم میخوابیم. میگه آقا اصلا یه لحظه خوشگیش زد، بچه 12 ساله این چه حرفی داره میزنه. سر رسید باز میکنه، مثل بسم الله تعالی خودشو معرفی میکنه، این جان فلانی، آقا من به شما مانع رفتن ایشان نشوید، یه آدم بزرگه. رفت دو تا از بعثیام چیز گرفت، اسیر گرفت، شهیدم شد چند سال بعدش. خب معلومه خطرناکه، شما باید فرهنگ شهادت رو بزنی، چون بیچارت کرده. همین چند وقت پیش فیلم اومد از بچه های 10-12 ساله یمنی، دشداشه ترشون کردن، لباس عربی تنشون کردن، کلاشینکوف دستشون، دارن کوری میخونن برای آمریکایی‌ها و سعودی‌ها. بعد یا یکیشون مسلح میکنه اون دور میزنه سنگ، چند تا سنگ رو هم چیدن، اون سنگ بالایی که از همه ریستره رو میزنه. این کلیپو من گفتم به بچه‌ها، گفتم این اصلا دیده نمیشه چیکار داره میکنه، دور این سنگ رو دایره قرمز بندازید. ما اصلا این فیلمو انتشارش دادیم، فیلمی که اصلا با نسخه که دایره قرمز داره مؤسسه انتشار داد، دایره قرمز برسه اصلا دیده بشه چی دارن، این چه کاری داره میکنه. بله من میزنه ها، دقیق خال میزنه و سنگر میندازه. این فرهنگ خطرناکه، تو این فرهنگ میخواد بچه رو مبتذل بکنه. اینو ایرادی نداره ها، به هر بهانه ای، اما نمیخواد بچه آخرت بین بار بیاد. چون کسی آخرت بین باشه برای اینا شهر میشه. اصلا اساسا این جماعت داعش رو ساختن که فقط بگن ببینید این استشهادی ها اینجوری هن. فهمی چی شد؟ خود من که نمیگم، هیلاری کلینتون میگه، ترامپ میگه هیلاری کلینتون و اوباما داعش رو ساختن، خودشون دارن اعتراف میکنن، حرف ما نیست که، خودشون معترفن به این پدر سوختگیشون. داعش رو ساختن برای اینکه بگن آقا تو، یه تو ذهن اون مخاطب خارجی میگه خب حسین فهمیده خودشو ترکون، داعش هم سوار ماشین میشه بین 500 نفر خودشو میترکون، جلیقه انتحاری میبنده خودشو چی میگه؟ میگه بابا او استشهادیه، این انتحاریه، این نمیفهمه چیکار داره میکنه. او شهید، انگار به شهود رسیده، میبینه یه جوری آخرت رو داره میبینه که انگار بهش داره میبینه که میخواد جون بده بره اونور، حاضر از این دنیا بگذره، چون اصالت رو به او دنیا میده، اصل اونجا میبینه. این نگاه تو آخر زمان مانع اصلی این شیطانه و همین نگاه ظهور رو محقق میکنه، که فقط یک جا هست این آموزش داده میشه، یه دانشگاه بیشتر نداره، دانشگاه ابا عبدالله، جای دیگه نیستش. از بچه 6 ماهه میتونه الگو بگیره تا پیرمرد 90 ساله 100 ساله، جز اینه؟ اصلا شما دیدی هر کسی نگاه میکنه یه مابعضای اونجا برای خودش پیدا میکنه، هر کسی نگاه میکنه، اینقدر قشنگ این سناریو نوشته شده، فیلم نامش نوشته شده، هر کسی نگاه میکنه یه مابعضایی داره. این نیجریایی که اینجوری تو این چند سال اخیر شیعه شدن، 20-24 میلیون شیعه تو نیجریه، نگاه کردم دیدم تو همون کشور خودشون راهپیمایی برگزار میکنن، میرن به اسم مسجدی به اسم مسجد صاحب الزمان که روی مسجد پرچم امام حسینه، نمیتونن بیان اینجا راهپیمای 40، اونجا یه راهپیمای 6-7 میلیونی خودشون دارن، لرزه بر اندامشون انداخته اونا رو، ترسونده صهیونیست‌ها رو، بدبخت‌ها رو. بعد دیدم تعزیه، همین تعزیه که ما درست میکنیم تعزیه برگزار میکنن، اینا ما به ازای خودشونو پیدا کردن تو کی؟ تو جون، تو اون یار سیاه پوست امام حسین که میگن ابا عبدالله گونه مبارکش رو صورت دو نفر فقط گذاشت، یکی جون یکی علی اکبر. هر کسی ما به ازایی داره. اون اروپایی خودشو در قامت وهب نصرانی میبینه. خیلی ها خودشونو حداقل حر میبینن دیگه، گناهکارانی که مانع امام معصوم میشن اما پشیمون میشن، کفششون میزن دور گردنشون. کفش میدین یعنی چی دیگه؟ کفش یعنی تعلقات دنیوی. حضرت موسی میخواست وارد شه، گفت فخل عن علیک انک بالواد المقدس، تو کفشتو در این تعلقات بنوز بیرون. تا قبلش چی بود؟ زنش داشت بچه به دنیا میآورد، درگیر دنیا بود، گونا ولکن بعد بیا. این جاده برای پشت کردن به تعلقات دنیاوی، وگرنه 20 متر اونورتر شما بهترین ماشینا با سرعت دارن میرن. از قضا ماشینایی که تو ایران هم نیست گیر نمیاد، اینجا هست، با سرعت دارن میرن. پشت میکنه به اونا، کنار اونا شروع میکنه پیاده رفتن. مثلا اومدم اینجا بگم یه چیز دیگه است، مسیر 40 یعنی این، پیاده روی 40 یعنی این. در ادامه در زیارتنامه میفرماد که و اشهد ان الله منجز ما وعدک، گواهی میدم که خدا. اشهد یعنی چی؟ این خیلی حرف مهمه، یعنی یقین دیگه، شکی درش نیست، به راستی وفا کند بدان وعده‌ای که به تو داده بود. و خدا وعده‌ای داده به عبدالله، همان وعده‌ای که از زهرا راضی کرد که فرزندش در راه خدا قربانی بشه. و اینه کراهت داشت حضرت، گریه میکرد، آقا رسول الله فرمود که بدون فرزندت ظهور رقم میزنه، بدون خون او چنان جوشان باقی میمانه تا روزی که دیگه بدی رو دنیا نمونه، کارو خودشو میکنه. ولو هر کسی بخواد باش داره، یریدون الله یطفه نور الله و افواهم و الله متم نوری ولو کره کافرون ولو کره المشرکون ولو کره، هر کسی، هر کسی بدش میاد بیاد. یه روزی بوده اگه هر یه نفر ظاهر زمان متوکل لعنت الله علیه وقتی میخواستن برن زیارت، اهل سنت نقل کردن اینو، به تاریخ بخونید، سنی ها اینو نقل کردن، میگه جلو زنه رو گرفتن گفتن کجا میخوای؟ گفت میخوام برم زیارت. گفت من نمیدونه قانون اینه که دست راست هر کسی بخواد بره زیارت قطع میشه. دست راست تو قطع میکنه میرفت زیارت؟ گفت میدونم. گفت دست رو قطع کن، دست چپش رو گذاشت. گفت گفتن دست راست. گفت اونو پارسال قطع کردید. ما چه اینجا فقط اشغال داریم میکنیم بابا. اینجوری زیارت آوردن روی حرم و دستور داد شخم زدن، خراب کردن قبر مطهر رو، صاف کردن، گفت آب ببندید روش. این روزها گذشته، داماد ملعون صدام ملعون حسین کامل اومد وایستا جلو تو انتفاضه شعبانی مردم عراق، اومد وایستا روبروی حرم امام حسین، گفت انل حسین و انتل حسین، من حسین، اسم منم حسین، اسم تو هم حسینه، میزنم بگیر. دستور شلیک داد. میرید تو حرم دیدی یه جاهایی قاب گرفتن نوشته گلوله هایی که از زمان انتفاضه شعبانی مونده. این روزها گذشته و فارت تنور حالا دیگه فوران کرده دیگه. میخوام ببینم کی جلوشو میگه. میگن آقا داعش، میگه برو بابا. میگن آقای باد و بارون، برو بابا. آقای عراق ریخته به هم، شهرها شلوغ، ایرانی ها رو علم میکنن. میگه کجا؟ کو؟ شما ندیدین؟ جمع کنید، روز به روزم بیشتر خواهد شد. هزار فیلم و بهانه و ادا درست کردن، نه اینا نیست. خدا جزای اون وفای به عهد رو به تو میده یا ابا عبدالله، شهادت میدم، فلذا من اینجا مطمئنم باید وعده رو بشنسم. و محلکن و محلکن من خزلک، و هلاک میکنه اون کسی که تنهات گذاشت. و معذبن من قتلک، و عذاب میکنه کسی که تو رو قاتلت بود. اینجا دو دستن، یه دسته قاتلن، یه دسته در کربلا حضور پیدا کردن، یه دسته نه تنها گذاشتن. یه دستون 30,000 نفری هن که اونجا حاضر شدن برای شهادت ابو عبدالله، یه دسته اون چند هزار نفری هن که باید تو سپاه امام حسین حاضر می شدن و نشدن. میگه خدا هلاک میکنه اونا رو و عذاب میکنه اونه که کشتن تو رو. و این که میگه و اشهدو، یعنی من خدا رو شاهد میگیرم، یعنی این اعتقاد راسخ من به وعده الهی. پس هر کسی کمترین تردیدی در صدق وعده خدا داره، در تربیت عاشورای خودش باید تجدید نظر کن. اگه ذره‌ای تو این حرفایی که زدم تردیدی وجود داره، تربیت عاشورایی نشدی. و عرض کردیم چندین شبه داریم میگیم، میگیم ظاهر اربعینی یه مرتبه بالاتر از ظاهر عاشوراییه. ظاهر اربعینی خودیه، 40 شب زیارت عاشورا خونده تازه شده ظاهر اربعینی. اصلا زیارت اربعین با زیارت عاشورا از زمین تا آسمون متفاوته، دگرگونه. اینا پارسال عرض کردیم. در ادامه می فرماد و اشهد انک وفیت به عهد الله، و شهادت میدم که وفا کردی به عهدی که با خدا بستی. داریم تو منابع اون که میگه یکی از ملائک الهی جبرئیل بود، چی بود، الله بر ابا عبدالله نازل شد قبل گودال، گفت تا همینجا بستی یا حسین، تا همینجاش هم خیلی جلو رفتی، تا همینجاش اراده کن تموم میشه، تا همینجاش هم خیلی جلو رفتی دیگه، علی اصغر رفته، علی اکبر رفته، خیلی اتفاقات افتاده، تا همینجاش اراده کن الان زمین و زمان و یکی میشه، تا کمتر از اونها خدا امامت داده به حضرت ابراهیم، پسرش برده به قربانگاه، سر بریده نشده امامش کرد، اینجا که دوتا علی دادی تموم شده رفته. حضرت فرمود برو بین من و خدا حائل نشو، برو بین من و خدا، من سر عهدی که بستم هستم تا تهش میرم. بر همون آخراش داره میدرخشه برای خدا، داره خدا رو عاشق خودش کرد. گودال چی میفرماد؟ هیچی وجود نداره، فقط تویی. رزن به رزاک تسلیمن لعمرک لا معبود سواک، مگه محل توجهی جست و وجود داره؟ خدایا رضایت در این بود؟ چشم رو چشم، دار و ندارم و گذاشت. چقدر قشنگه بعضی اینجوری صحبه، وفای به عهد، هم ابو عبدالله نسبت به خدا و هم یاران ابو عبدالله نسبت به او. سعید وقتی وایستاد جلو ابو عبدالله موقع نماز خوندن، وقتی تیر خورد افتاد، این تیر آخریا رو اینا با صورتشون گرفتن، که دستا و بدن از کار افتاده بود، یکی دوتا تیر آخری با صورتش رو انداخت جلو، سرش رو انداخت جلو تیر. حضرت اومد سرش رو به زانو گرفت، یه جمله گفت، گفت ابا فیتو، گو آقا جون وفا کردم یا نه؟ وفا یعنی تمام کردن دیگه، یعنی تا آخرش رفتن اینطور. گو آقا نمره بهم میدی؟ 20 میگیرم؟ قبولم؟ حضرت فرمود تو بهش روبرومی، نه اینکه زودتر از من بهش میری، که تو بهش روبرومی، بسه بالاتر میشه مگه به بنده داد بیشتر از این؟ و جاهدت فی سبیله حتی اتاک الیقین. پس شاهد زائر اینجا نشون میده که به عهد امامت آگاهه. زمانی که حضرت ابراهیم حضرت اسماعیل رو به قربانگاه برد و بعدش به امامت رسید، 99 سالشه، پیر مردیه دیگه. آیش اینه و اذ بتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن، وقتی تمامم کرد امتحانو، تمامونه، قال انی جاعلک للناس اماما، خدا فرمود انی، به راستی من قرار میدم، جاعلک قرار میدم تو را. پس میفهم امامت از سمت که خداست. لناس اماما، برای کل مردم. فرق امام و پیغمبر اینه که پیغمبر برای یه قوم خاص میاد، امام برای کل انسان هاست. بعضی از پیغمبر ها امام هم میشن، مثل آقا رسول الله، مثل حضرت ابراهیم، به امامت هم میرسه. قال و من ذریتی، تو ذریه‌ام امام هست. من دوست دارم امامات تو ذریه من قرار بگیره، امامای بعدی. خیلی زرنگ حضرت ابراهیم. جواب این، قال لا ینال عهد الظالمین، عهد من به ظالما نمیرسه. از همین میفهمیم امامت عهدیست که ویژه معصومین است. کسی که هیچ نوعی ظلمی انجام نده، نه ظلم به نفس انجام بده، نه ظلم به خدا انجام بده، نه ظلم به ناس انجام بده، چیه؟ معصوم. هیچ گونه ظلم، کمترین ظلمی، هیچ گونه اندکی هم نداشته باشه. بزرگانی در قرآن گفتن ظلمت نفسی. و ذنون ذهب مغاظبا فظن لن نقدر علیه فناد و فالظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. عهد من به کوچکترین ظلمی نباید داشته باشن. این عثمان، خطوط عثمان تایی مدل جدیدش اومدن خیلی جالبه نوشتن، الله اینو چند جا گفتم. قرآن باز میکنه می نوشته و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات افتهمهن قال انی جاعل کل الناس اماما، اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین، قال گفت عهد من نمیرسد به ظالمین. اینجا نمیشه قال لا، میفته تا آخر خط، سطح جدید میشه چی؟ ینال عهد الظالمین. همین چی شد؟ یعنی به هر طریقی بخوان دارن یه کاری میکنن، یه خورده بشه در این امامت خط وارد کرد احمقا. قال لا ینال عهد الظالمین، گفت نمیرسد عهد من به ظالما. میگه که قال لا، خط بعدی ینال عهد الظالم، میرسه به ظالما. ولو یه اندکی بتونیم یه ضربه‌ای بزنیم به امامت، بدبختا رو نگاه کن. الحمدلله تو مملکت ما کرور کرور هم چاپ میشه، نگاه نمی کنن که. حتی حتی کل یقینی خیلی جمله ایه که من خیلی سرش حرف دارم، بحث دارم، منتها اینجا جاش نیست. یقین رو در اینجا مساوی مرگ گرفتن، به خاطر اینکه اولا یقینی ترین چیز زندگی هر کسی، همه میدونن میمیرن. آقا میمیری؟ بله، چون کسی نمیشناسن نمرده باشه، خوشون نیدن تا حالا. همه رو در مورد بابامون مرد، دایی مرد، همسایه مرد، ما میمیریم. میگه در این، چون در این یقین دارن. دو، وقتی آدم میمیره همه چی براش یقین میشه. حالا فعلی نکیر و منکر اینا هست نیست، اون دنیا هست، نه هست آقا هست، انشالله که هست، حالا شاید هم نبود. وقتی میمیره جور چشش با میشه، آه نه هست خدایش، درست شد، به یقین میرسی. من تا در مورد اهل بیت این یه خورده اینطور نیست دیگه. حالا اینو در حد همین بگیرید که اینجا یقین یعنی تا آن لحظه که سفرت از این دنیا آغاز شد، اینطور بگیم. در فراز بعدی میگه فلعن الله، پس خدا لعنت کنه. این پس برمیگرد به جمله دیگه قبلی دیگه که چیکار کردن با تو یا ابو عبدالله. خدا لعنت کنه من قتلک، کسایی که تو رو کشتن. ولعن الله من ظلمک، کسایی که در حق ظلم کردن. ولعن الله امتن سمعت بذالک فرضیت به، و امتی که این ماجرا رو شنیدن راضی بودن، اونا هم لعنت بود. پس چی؟ خدا لعنتت کنه. حالا یه سوال، لعنتشون کنه. پس یه سوال اینجا پیش میاد، چرا باید کسی رو که کاری نکردنم مورد لعن قرار بگیره، هم رده خود قاتلا؟ حالا یه دیگه زدن 1400 سال پیش گشتن، یه دیگه حالا الان، حالا مثلا چون میدونید دیگه الان وهابی ها اسم یزید رو که میارن، یعنی یزید ابن معاویه رضی الله عنهما، میگن یزید پسر معاویه که خدا از هر جفتشان راضی باد، رسما میگن. حالا یه دیگه معاویه رو صحابه میدونن، به خاطر بحث عدالت صحابه که بین اهل سنت هست، یه احترام براش قائل میشن، اینم کاتب قرآن و اونم چی حرفا میزنن. اما یزید دیگه خیلی جالبه، خب میگه همونقدر که اونا کشتنش لعنت بر اونا، همونقدر بر اینام لعنت، بر این کسایی که راضی بودن. چرا؟ چون ظلم انقدر بده و ظلم خیلی بده، ظلم عملی در عمل یکی بده، ظلم لسانی در زبان، ظلم قلبی، که انسان و انقدر مهمه که باید بیزار از ظلم باشه که حتی اگر از سکوت ما موافقت برداشت بشه در مقابل انجام ظلمی ما پامون گیره بتون. یه جز اصلا ما نکه مثلا سکوت میکنیم هیچی نمیگیم، برداشت میشه که چی؟ لابد خوبه دیگه هیچی نگفتن. چرا؟ چون دقیقا همین مسئله است که موجب جری شدن ظالم میشه. ظالم اگه مطمئن نباشه از اینکه جمعیت، اکثریت جمعیت با من همراهن، ظلم میکنه، میترسه. سامری یه نفره، سامری گوساله ساخت، او بیشرف ها چرا پرستیدن؟ سامری اگه مطمئن بود، مطمئن بود که گوساله علم کنه جلوش وای میستن، هرگز این کار نمیکنه. الان یه نفر اینجا بلند شه بگه بلا نسبت اینجا میگه آه باشو عرق بخوریم، برو باشو میدون آبی اموال مردم بدزدیم، برو باشو بیرون بابا، جون سالم به در نمیبره اینجا. اما جمعای دیگه ای باشه شاید بگه. یا نه اینا پایان جامعه پایه بودی که از توش یزید زده بیرون، ابن زیاد زده بیرون. طرف بررسی کرد جامعه اینجوری ها، همه بغض علی دارن، چقدر زیاده. حالا پس یه جا میتونی پسر علی رو گیر بندازیم. بچه‌هایی که بغض علی دارید خودتون رو برسونید فلان جا. ابا عبدالله خودشو معرفی کرد، من فرزند علی ام. گفتم میدونیم بغضن لعبیک، برای همین میخوام بکشیم. اگر خدا خشمش به کسانی که راضی به یک ظلمن نرسه، این خودش بی‌عدالتیه. ببین چرا؟ چون اینا شانس آوردن الان به دنیا آمدن، اونا اون موقع به دنیا آمده بودن، خب اینا مگه بودن میکشتن اونا برن جهنم؟ حالا یه حرفی زده ولش کن. نه خیر، اینطور نیست. مبنای این رضایت چیه؟ رضایت خداست. تمام ان الله یحب و ان الله لا یحب با قرآن، خدا دوست داره اینجور آدم ها را، یعنی رضایتش در اینه. خب رضایت خدا مطرحه یا رضایت ماها؟ و تمام اونجایی که میگه لا یحبو، دوست نداره، پس رضایتش در اون نیست، انجام ندید. یا آیه عجیب داریم تو قرآن، حالا قبلش این آیه رو بخونم، اینم حیفم بیاد نگم. میگه یحلفون لکم لترضوا عنهم، میگه اون منافقا اونا برای اینکه شما از اونا راضی بشید اومدن پیش شما عهد بستن، قسم خوردن. میگه اون کسایی که دشمن خدان اومدن پیش شما عهد بستن، چرا تا قسم خوردن؟ برای اینکه شما را راضیتون کنن. ببین فان ترضوا عنهم، اگه ازشون راضی بشید، فان الله لا یرضى عن القوم الفاسقین، بدون من خدا از فاسق راضی نمیشم، که هم تیکه مینازه هم به اونا هم به شما که ازش راضی شدید. شما فاسق شدید. فاسق هم کسی که از مدار حق خارج شده باشه. آقا مراقب باشید، یه جای ما یه اتفاقی میفته با سکوتت، هم اگه سکوت یه جای برداشت بشه که تو به اون فعل راضی، پات نوشته میشه ها. یه ادبیاتی دینی، آیه قرآن خوندم دیگه برات. چقدر مراقبیم، مراقبت میکنیم از احساساتمون، چقدر روی این حس رضایت و عدم رضایت خدا در قلبمون دزدگیر گذاشتیم که اگر هر شیطان مریدی به اون نزدیک شد سلی آرام بده، حساسیتش بردیم بالا، یا نه میاد دستکاری میکنه رضایتی و نارضایتی رو جابجا میکنه، نمیفهمیم. یک جای هستش، حالا یه جایی مثلا یه دعوایی شده، یکی رو دارن میزنه، این ته دلش میگه نوش جونش، حقشه. نمیدونم بر چه مبنا اینو میگه، اما عین همون کسایی که دارن میزنن برات مینویسه. خود دار. حالا بیا بررسی کن ببین اون زدنه حق یا ناحق. اگه حق که نترس، اگه ناحق خدا به داده اون برسه. زیارت عربین اومدیم اینا رو بفهمیم. ماجرای ناقه صالح مگه چی بود؟ یکی شطور رو کش کل شهر رو عذاب کرد. گفت آخه چرا؟ گفت راضی بودن. خدا عمدن چیکار کرد؟ اینا گفت تو پیغمبر نیستی. گفت پیغمبرم. گفت معجزه برام بیارد. بعد اینا میگفتن نه، معجزه که تو بگی شاید تردستی خودته. خب اونی که ما میگیمو باید بیاری. خوبه خوبه، منم بودم اینجوری میگفتم. یه نفر من جلوی پیغمبری میکردم، میگفتم اون معجزه که من میگم بیار. خوبه که من مطمئن بشم که طراحی تو نیستش. ها یه گفتن که یه شطور با بچهش ردیف کنه تو کوه بیاد بیرون. به عقل جن نمیرسه. اراده کش کوه شکافته شد جلوی چششون، یه شطور با بچهش اومد بیرون. بعد خدا دستور داد، اونجا یه چشمه آبی بود، گفت یه روز این شطور و بچهش از این چشمه آب استفاده میکنن، یه روز شما. یه چند روزی که گذشت، یه روزی نباید استفاده میکنن، سختشون بود، فیلم بازی کردنشون شروع شد. یه نفر رفت که این لاتاشون رفت زد شطور رو کشت. ببین اینا نکشتن ها، هم گفتن ایول دمش گرم. شاید به زبونم نیوردن، تعدیلشون بود آخ جون زد کشنه، هر روز میرم آب میخوریم. کل شهر رو عذاب کرد. گفت شما عین همون قاتله اید، همه تون راضی بودید به این کار. یا ایها الذین آمنوا، ای کسایی که ایمان آوردی، لا تتخذوا اليهود ولا النصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. بابا این یهودی ها و نصرانی ها رو اینا ولی خودتون نگیرید، دوست خودتون نگیرید، حداقل اگه معنای برداشت ولایتگی باشه دوست خودتون نگیرید. و من یتولهم منکم فانه منهم، هر کدوم از شما اینا رو دوست بگیره از اونا محسوب میشه. همونجوری که با اونا تا کنم با اونا شما همونجوری. ان الله لا یهد القوم الظالمین، چون قوم الفاسقین جمعی قوم ظالمین. ظالمی تو، شما نمی‌بینی اینا ظالمن؟ آقا این آمریکایی‌های صهیونیستا این کارا، ته دلت خب با آمریکا داری؟ ته دلت خب با اسرائیل داری؟ باش محشور میشی باش. بله شرکه، محشور میشی باش. از اونایی ان الله لا یهد القوم الظالمین، ظالمی هدایتت هم نمی‌کنه به درک، فاسقی تو بالاییه میگه. این آیه رو گوش کنید، خیلی آیه جالبیه. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، خدا کسی رو نکشید که خدا کشتن رو حرام اعلام کرده. میگه مردم بزنید بکشید الا اینکه نه، حق بر کشتن او هست، یعنی اجازه داده شده بر کشتن. قاتلی، آدم کشی، فاسقی، راه افتاده داره ملت رو میکشه، حالا او فرق میکنه ها، میگه الا بالحق. و من قتل مظلوما، اگر یه کسی مظلوم کشته بشه، فقط جعلنا لولیهی سلطان، ما اجازه میدیم ولی دمش این قدرت رو بهش میدیم، اجازه رو بهش میدیم که بیاد قصاص کنه. فلا یسرف فی القتل، در قتلم اسراف نکنه. یعنی چی یسرف فی القتل؟ یکی کشته همون یکی رو بکشه. یه نظری مثلا از یه قومی زدن یکی رو کشتن، بیره حمله میکنن 20 از اونا رو میکشن، یا یکیش کشتن همون رو بکشید. دو اسراف در قضیه که حالا یه کشته زمان جاهلیت برمیشن طرفو مثلا این زده بوده با یه شمشیری زده بودن کشته بود، میرفتن طرفو تیکه تیکش میکردن، مسلش میکردن. و اینم نه، انه کان منصورا. این آیه وقتی نازل شد محل سوال بود، بعدها هم از اهل بیت پرسیدن. از امام باقر علیه السلام حضرت فرمود که بله این آیه در مورد جد ما، در مورد پدر بزرگ منه، در مورد ابا عبدالله. بعد گفتن خب این انتقامش که فرمود امام زمان میگیره، فرمود فرزندم انتقام میگیره. انه کان منصورا، مع امام منصور. او امام یاری شده است، کارو تموم میکنه. بعد گفتن آقا جون بابا اونایی که حسینو کشتن که مردن، مثلا میاد از کی انتقام میگیره؟ فرمود از کسایی که راضی ان به قتل حسین، همون کسایی که به یزید میگن رضی الله عنه، همون کسایی که بچه کشی دوست دارن، یا از اونا میاد انتقام میگیره. ما حواسمون باشه یه وقت خدایی نکرده چه زبانی چه عملی که خیلی بد، زبانی و چه قلبی ظالم رو یاری نکنیم. از کجا بفهمی چیز ظلمه؟ بریم ببینیم رضایت خدا در چی نیست، چه چیزی مورد نظر خدا نیست، حب خدا نیست، محبوب نیست برای خدا. مراقب باشیم یه وقت خدایی نکنیم تو زندگیمون وارد میشه، عادت میکنیم. ما و اینم به شما میگم بدترین اینا همون ظلم قلبیه، چون همه چی اول تو قلب شکل میگیره، اول به دل میشینه بعد به زبون میاد، یه چند باری که تکرار کرد عادی میشه بعد عمل میکنی. آدم همچه ابتدا بساکن که عمل نمیکنن. یه روایتی هست از امیرالمومنین قشنگ میفهمه میگه مراقب افکارت باش که فلان میشود، مراقب فلان باش که به امان میشود. همینطور ازت میفهم همین میگه مراقبت کن، میگه اصلا نذار از ابتدا فکر گناه تو ذهنت بیاد. آقا این همه زیارت عاشورا میخونیم، صد بار لن میکنیم دشمنای ابو عبدالله، برای چی؟ برای اینکه تو قلبمون جا بیفته، تو ذهنمون جا بیفته من از این مدل آدما بیزارم، چه وقت خدای نکرده در ایام حیات خودم به اینجور آدما نزدیک نشم. خدا اصلا شوخی نداره سر همچین چیزی. آیات قرآن برات خونه روایت بود، میگفتی آی سندش چیه فلانه بهمانه، اینجا نخیر عزیز من، آی قرآنه. طرف خدمت امام کاظم رسید، عرضه داشت که آقا جان، نکته آخرم باشه، عرضه داشت آقا جان، حضرت بهش فرمود که شنیدم یه بخش از اموال تو مال و تجاره چیز کردی، هارون کردی. گفت آره دیدم این داره میره یه جا کاروان تجارتی رو انداخته، منم یه مثلا یه درصد سهامشو خریدم. بعد چون میدونم بالاخره این خلیفه است، جایی نمیخواد بذارش آب بره، حتما سود توشه. ها حضرت فرمود که اوضاع خراب. گفت چرا آقا اون پولم به دست بیاره، مثلا چه بس اینجوری اون پولم به دست بیاد، خرج شیعه میکنیم دیگه، ها به درد جب همون میخوره. فرمود ببین ته دلت این هست که کاروان تجاری هارون سالم برگرده یا نه؟ ته دل هست دیگه، چون مال خودت با آدمو نیم درصد یا درصد سهامت میگی اون اصلش هم خراب نشه، درست شو؟ گفت همین اندازه که راضی هارون زنده باشه در ظلم، یعنی در هارون کی؟ قاتل امام معصوم، قاتل امام همی کاظم میشه. یه جاهایی نگاه کن، بذار امروزیش کنم که تنمون بلرزه ها، خیلی خوشخوشکانمون داره میشه. یه جایی مثال هم میزنم، میگم آقا مثلا اگه قیمت دلار اینطور بشه، اینطور بشه به ضرر آمریکاست، به نفع مملکتمونه، درست شو؟ اما خب طرف رفته خوش دلار خریده، ته دلت چیه؟ که بالا بمونه قیمتش یا پایین؟ تو همون اندازه شریکی. تو چی؟ تو قتلایی که داره تو یمن میشه. دین نگه داشتن در آخر الزمان مانند نگه داشتن آتش بر کف دست است. یا چیزهای امام معصوم فرمودا، ما که الحمدلله راحت داریم دینداری میکنیم، نماز رو میخونیم شکر خدا. گفت دینداری یعنی چی؟ اینا رو برات اون دنیا جمع میزنن، یهو میگه او 50 تا قتل. خدای من اصلا پرونده ها اشتباه شده، کار ما نبوده. میگه نه اینجا اشتباهی در کار نیست، کار خودته. میگه چی؟ میگه آره عزیز من مسببش بودی. الان سر همین ماجرای حجاب بیشتر از خانوما کیا کشته مرده اینن؟ خیلی از آقایونن. اینا بیشتر داد میزنن خود خانوما بعضن، چون اینا راضین به اون کار. اون میخواد خوش الله کنه سعی دیگه، این میخواد ببینه، این میخواد دید بزنه، شریکی به همون اندازه. ابو عبدالله فرمود مثلی لا یبای مثله، یکی مثل من با یکی مثل یزید بیعت نمیکنه. یعنی باید سعی کنیم مثل ابو عبدالله بشیم و مثل یزیدی ها نباشیم. و هی روزه برام میخونن که ببینیم مثل امام حسین بودن یعنی چی و مثل یزید بودن یعنی چی. فاصله بگیریم، کار کنیم. تو همین زمان هاست، تو این کلاس درس، تو این دوره یه هفته است که اومدیم داریم شرکت میکنیم، اینا رو بهمون دارن یاد میدن عملی، اینا رو ببینیم. انشالله خدا همه ما عاقبت به خیر بشیم. انشالله خدا همه ما رو از مسببان اصلی و خیر در ظهور آقا صاحب الزمان قرار بده. انشالله به چشم سرمون ظهور آقا رو ببینیم. این شبها مثل پارسال یک مراسم تئاتری است بعد از عرایض بنده. خیلی از این روزه ها رو برای شما رو تصویر میکشه، کار قشنگی، خیلی مورد استقبال قرار گرفته. اگه فرصت دارید یه بشینید نگاه کنید، اگر حداقل یه بخشش رو ببینید، واقعا جذاب، جالبه و خیلی از روزه ها باید خونده بشی طور تو حس ببری. همون اول 5 دقیقه اولش بیچارتون میکنه و فضای خوبی رو ترسیم میکنه برای اینکه آدم این مسیر داره قدم برمیداره. انقدر به ما خوبی میکنن، انقدر لطف میکنن، یادمون نره اهل بیت به این سادگی مسیر رو نرفتن. خیلی سخت بود. تعجیل در فرج امام زمان. صلوات بفرمایید.